آماده می کند. روز پنجشنبه تیم ملی والیبال زنان ایران نیز برای برپایی یک اردوی آمادگی 10 روزه و 3 بازی تدارکاتی عازم تایلند شد. بانوان والیبالیست ایران خود را برای مسابقات جام کنفدراسیون آسیا که شهریور ماه آینده در کشور چین برگزار می شود آماده می کنند. تیم ملی والیبال بانوان ایران در این رقابت ها با چین، ویتنام و کره جنوبی همگروه است. و تیم فوتبال بایر مونیخ که سرگرم تور تابستانی در آمریکا است، در یک مسابقه دوستانه که مقابل ستارگان لیگ آمریکا MLS در کالیفرنیا برگزار کرد، 1-2 شکست خورد. به گزارش شبکه فاکس سپورتس، گل پیروزی تیم ستارگان MLS را لندن دانوون، کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال آمریکا، در دقیقه 70 وارد دروازه قهرمان آلمان کرد. در اعتراض به خشونت‌ها و خطاهای زیاد بازیکنان تیم ستارگان لیگ آمریکا در این بازی دوستانه، گواردیولا سرمربی بایر مونیخ در پایان بازی حاضر نشد و کال پورتر سرمربی تیم میزبان دست بدهد.
این هم از جهان ورزش با حبیب روشنزاده همراه بودیم. حالا سمیرا قرایی اینجاست در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. با هم نگاهی میکنیم به سرخط آخرین خبرها.
باراک اوباما در ساعات پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر کرد و اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل‌کشی توسط اسلامگرایان افراطی و نیز دفاع از اتباع آمریکا انجام می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه به وقت نیویورک جلسه اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار کرد. این جلسه به درخواست فرانسه و به دنبال تصرف قرقوش یا با اسم دیگر بغدیدا، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می شد. ارتش اسرائیل می گوید روز جمعه 2 راکت از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل تا ساعت ابتدای روز جمعه برقرار بماند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که نرخ تورم در سال جاری کمتر از 25% شده است. مذاکرات هسته‌ای 2 جانبه بین ایران و آمریکا در شهر ژنو سوئیس پایان یافت. سیمین بهبهانی، شاعر نامی ایران، چهارشنبه شب به علت مشکلات قلبی و ریوی به بیمارستانی در تهران منتقل شد.
خیلی سپاسگزارم. سمیرا قرایی بود با سرخط آخرین خبرها، مهمترین خبرها از ایران و جهان در این بخش صبحانه با خبر که بخش دوم این برنامه صبحگاهی است. امیدوارم که شما از هفته صبح تا به حال همچنان همراه این برنامه باقی مونده باشید. نگاهی میکنیم به دستور باراک اوباما برای، در حقیقت اجازه باراک اوباما برای حمله به مواضع داعش و همینطور هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های چاپ تیر و مرداد رو با هم ورق می‌زنیم. موسیقی براتون خواهیم داشت و به گالری‌ها و نمایشگاه‌های هنری در این تهران سر می‌زنیم. اما به دنبال پیشروی‌های گروه داعش موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در شمال عراق، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی علیه داعش را صادر کرده است. گروه داعش شهر قرقوش، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق را تصرف کرده و پیشمرگه‌های کرد مدافع این شهر هم عقب نشینی کردند. هزاران تن از ساکنان قرقوش و مناطق اطراف به سوی اقلیم کردستان عراق گریختند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی کینگستون کانادا، در گفتگویی که رضا ولیزاده همکارم با او انجام داده، از دلایل پیشروی گروه داعش در روزهای گذشته گفته. با هم بشنویم و ببینیم.
یکی از دلایل عمدهش این خشونت بسیار زیادی است که به خرج میدن، که جاهایی رو که تصرف میکنن، عده‌ای رو که با اونها همراهی ندارن، در ملاء عام سر میبرن، تیر خلاص به اونها میزنن و این ایجاد رعب و وحشت میکنه به تبع و دیگران رو به نوعی از مقابله با این گروه دل سرده. مورد دومی که کمک میکنه به پیشروی این گروه این است که با دست نهادن بر مناطق جدید به ثروت های تازه دست پیدا میکنن که این به تبع هم قدرت جذب نیروهای جدید به این گروه میده و همین که میتونه گروهای مسلح کوچکی رو که در وضعیت شکننده تری هستن به خود جلب بکنه و در نهایت عامل مهم این است که در مقابل گروه جدی وجود نداره و به همین خاطر است که به نوعی میشود گفت که متاسفانه هم در سوریه و به خصوص در عراق راه بر این گروه بازه و تنها محدودیتی که برای پیشروی این گروه وجود داره عدم وجود نیروهای مسلح گسترده است، وگرنه تا به حال نه دولت عراق توانسته به طور جدی با اینها برخورد بکنه و نه مانع جدی دیگری دارند.
به نظرتون حتی پیشمرگه‌های کرد هم نمیتونن اون گزینه‌ای باشن که بتونن در مقابل داعش بایستن و چرا اصلا پیشمرگه‌های کرد نتونستن به نظرتون مقاومت کنن در مقابل داعش آقای حسنیاری؟
یکی از مشکلاتی که در ابتدا وجود داشته زمانی که گروه داعش توانست در عراق پیشرفت‌های اولیه‌ای رو انجام بده که موصل رو گرفت این بود که کردهای عراقی چندان میلی به ورود به جنگ با این گروه رو نداشتن به خاطر اختلافات عمیق و عمده‌ای که با دولت مالکی داشته و دارن. در نتیجه این باعث شد که این گروه توانست جای پای محکمی در عراق باز بکنه و امروز پیشمرگه‌های کرد از نظر تعداد و از نظر توان ظاهراً در اون حدی نیستن که با این گروه مقابله بکنن. مسئله دوم و مشکل دیگری که کردها دارن این است که هزاران عراقی مسیحی، یزیدی و دیگرانی که از وحشت این گروه به شمال عراق به کردستان پناه بردن اینها خب به تبع مشغله زیادی رو برای گروه‌های کرد به وجود میاره که از بسیج نیروهای مهمتر به جبهه جنوبی و در مقابل داعش میکاه. تنها در چند روز گذشته است که دولت عراق اعلام کرده که پشتیبانی هوایی خواهد داد به پیشمرگه‌های کرد و بایستی دید که کردها تا چه اندازه از حمایت دولت مرکزی برخوردار خواهند بود و آیا این حمایت زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه کردهای عراقی بتوانند حداقل بخشی از سرزمین‌های اشغالی توسط داعش رو پس بگیرند و به نوعی روحیه خود رو تقویت و روحیه جنگجویان داعش رو ضعیف‌تر بکنند.
آقای حسنیاری، واکنش جامعه جهانی از جمله آمریکا رو نسبت به پیشروی‌های داعش شما چطور ارزیابی می‌کنید در مقایسه با موارد مشابه؟ این واکنش چه معنایی داره؟
از اونجایی که آمریکا از جانب دولت مالکی دعوت شده بود به همکاری در مورد برخورد با گروه داعش و عدم استقبال جدی دولت آمریکا در ابتدا که خب بعداً چند صد سرباز و مشاوری رو به عراق فرستاد، این برمیگشت به همون مشکلاتی که در گذشته بین دولت عراق و آمریکایی‌ها وجود داشته در این زمینه که دولت عراق حاضر به امضای قراردادی برای ادامه حضور بعضی از نظامیان آمریکا در عراق نشد که مشکلات عمده‌ای رو به وجود آورد، از جمله زمینه رو فراهم کرد برای گسترش توانایی گروه داعش در این کشور. به نظر من آمریکایی‌ها و دیگران خیلی پیشرفت این گروه رو تا به حال حتی جدی نگرفتن، در حالی که اگر جدی می‌گرفتن بایستی به طور بسیار جدی‌تری با دولت عراق همکاری می‌کردند و حتی به نوعی بر دولت عراق فشار وارد می‌کردند که با این گروه به طور جدی‌تری برخورد بکنه. در نتیجه هر روز که بگذره به نظر من این گروه تواناتر خواهد شد در عراق و قدرت گرفتن بیشتر این گروه نه تنها به ضرر شیعیان، مسیحی ها، یزیدی ها و سنی های عراق که با این گروه همراه نیستند خواهد بود، بلکه به ضرر کشورهای مختلف منطقه هم و همچنین بایستی یادآور شد که به ضرر کردها در شمال نیست، به خاطر اینکه اگرچه در ابتدای حمله به عراق این گروه هیچ گونه مشکلی ظاهرا با کردهای عراقی نداشته، ولی در نقشه‌ای که این حکومت اسلامی به اصطلاح این گروه در اونجا مستقر خواهد شد، کردها مجموعه عراق و سایر کشورهای منطقه خاورمیانه تا شرق آسیا میتونن جزی از این به اصطلاح حکومت اسلامی بشوند که مشکل بسیار بسیار جدی برای صلح امنیت جهانی به وجود خواهد آورد.
فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح بخیر.
صبح شما بخیر خانم حیدری و صبح شنوندگان بینندگان عزیزمون بخیر. امیدوارم همه روز بسیار خوب و خرمی رو آغاز بکنن، به خصوص که جمعه هست، در ایران هم تعطیل هست و میتونن از فضاهای فرهنگی استفاده کنن در تعطیلات خودش.
سپاسگزارم آقای سرکوی. دقیقا به همین دلیل که جمعه هست، بد نیست که از نمایشگاه هنری شروع بکنیم. شاید که مخاطبان برنامه بخوان در افتتاحیه نمایشگاهی با عنوان هنرمندان نوگرا و معاصر ایران شرکت بکنن. بفهمید که این نمایشگاه چه آثاری رو به نمایش خواهد گذاشت.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در گالری مژده. گفته شده که آثار 29 نقاش دوران‌های مختلف که رو به نمایش خواهند گذاشت و گفتن که ما با این هنرمندان رو بر اساس دو تا خصوصیت انتخاب کردیم، سعی کردیم که یه برشی بدیم از پالت رنگی هنر نوگرا و معاصر ایران در 100 سال اخیر. بنابراین در این نمایشگاه قرار هستش که یک مروری بشه بر هنر نوگرا یا مدرن نقاشی ایران در 100 سال گذشته. و بعد همچنین گفتن که ما جریان‌های تاثیرگذار رو در هنر معرفی می‌کنیم. می‌دونیم که بعضی موقع یک هنرمند یک کاری رو انجام میده که یک موجی رو به دنبال خودش راه میندازه. مثلا خب بزرگترین نقاش ایران بهمن محسس یک موج عظیمی رو راه انداخت، یا مثلا قندریز که نقاشی سقاخانه رو با پس از او راه افتاد، و همچنین حسینی زنده‌بودی که نقاشی خط با او راه افتاد. گفتن ما این جور هنرمندا رو معرفی خواهیم کرد و همچنین نمونه های هنرمندانی که نمونه هایی هستن از تلاقی مدرنیسم و زبان تصویری ایرانی، مرادشون تلفیق نقاشی سقاخانه و پردخانه و غیره با تکنیک های مدرن است. در این نمایشگاه آثار سبک های گوناگون راه خواهد شد، از کارهای فیگوراتیو تا کارهای آبستره، از کارهای طبیعت گرا تا سورئالیسم، و با تکنیک های مختلف. بعضی از نقاشانی که آثارشون راه خواهد شد در این نمایشگاه کسانی هستن که همه ما میشناسیم، مثل سهراب سپهری، حسین زنده‌رودی، مسعود عربشاهی، پرویز کلانتری، ناصر اویسی، غلام حسین نامی، یا کسی مثل محمود زنگنه، قباد شیبا، نصرت الله مسلمیان، و استادانی مثل هانیبال الخاص، فریده لاشایی، منصور غندویز و اردشیر محسس. البته در این نمایشگاه جایی دو تا آدم بزرگ نقاشی ایران خالی است، یکی بهمن محسس و دیگری علیرضا اسپهبد. نمایشگاه 10 روز برگزار خواهد بود. خیلی خوب هست که آدم‌ها از این نمایشگاه دیدن بکنن.
سرکوی، گالری نهاوند هم یک نمایشگاه گروهی نقاشی برگزار می‌کنه، کارهای 3 نقاش رو به نمایش خواهد گذاشت.
بله، امروز هم این نمایشگاه افتتاح خواهد شد. 44 تابلو رنگ و روغن خواهد بود از لیلا صبوحی داریانی، دنیا صبوحی داریانی و آرزو بوربور. در این تابلوها کوشش بر اون بوده است که با یک شیوه رئالیستی طبیعت ایران نقاشی بشه، و همچنین جنبه‌هایی از حرکت‌های مردم یا لباس‌های مردم که جنبه آنتروپولوژی مردم شناسی داره و کمک می‌کنه به شناخت ایران، و نقاشی‌هایی از ابیانه که بسیار زیبا خواهد بود. و تا 23 مرداد ماه این نمایشگاه ادامه پیدا خواهد کرد.
امروز متمرکز هستیم بر هنر نقاشی، نگاهی هم بکنیم به کارهای خانم پریوش حکیم رابط که نقاشی خودش رو به نمایش خواهد گذاشت از امروز.
بله، ایشون 50 سال از نقاشی میکنن، چهره شناخته شده هستن، گرچه بسیار نمایشگاه خیلی کم برگزار میکنن. در فرهنگسرای نیاوران امروز نمایشگاه افتتاح خواهد شد که 18 تابلو رنگ و روغن و آبرنگ ایشون که بعضیاش به سبک امپرسیونیسم هست ارائه خواهد شد، و این نمایشگاه تا 26 مرداد ماه نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
خب، فرصت های درخشانی است برای علاقمندان به هنرهای تجسمی و نقاشی که جمعه خودشون رو کمی زیباتر و هنری تر کنند. سپاسگزارم فرج سرکوهی، منتقد ادبی، با ما همراه بودید. باتون خدافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خدافظی میکنم.
در بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر شهرام رفیع‌زاده با ما همراه است. کوتاه‌تر نگاه می‌کنیم به تعداد دیگری از نشریات چاپ تیر ماه و مرداد ماه. بخارا رو با هم می‌بینیم. آقای رفیع‌زاده، شماره 100 هست از بخارا که منتشر میشه با عکس روی جلد از نجف دریابندری، مترجم و ادیب برجسته ایرانی.
بله، همینطور هست. فصلنامه، یعنی در واقع ماهنامه بخارا که البته به چند شماره با همدیگه منتشر میشه و حالت فصلنامه‌ای داره، زمان انتشار اون در این شماره روی جلد رو اختصاص داده به آقای نجف دریابندری، مترجم سرشناس آثار ادبی و فلسفی دنیا که در ایران چهره شناخته شده ای هست. بخشی اختصاص داده به ایشون در این شماره ماهنامه بخارا به عنوان جشنامه نجف دریابندری که در اون آقای محمد علی موحد یک مقاله داره با عنوان نجف دریابندری خودآموز و همراه با نسل جوان. آقای محمود دولت آبادی درباره اون چه از نجف دریابندری آموخته نوشته. آقای حسین معصومی همدانی به اصالت نسل نجف دریابندری در مقاله اشاره کرده. ایرج پارسی نژاد، صفدر تغیزاده و همچنین ناصر تقوایی هم درباره وجوه مختلف شخصیتی و فعالیت‌های فرهنگی آقای دریابندری مقاله دارن. آقای سیروس علی نژاد هم مقاله‌ای داره با عنوان نجف دریابندری درباره خودش، آدم‌ها و روزگارش.
شماره 79 سپیده دانایی هم منتشر شده. سپیده دانایی ماهنامه است که خودش رو با عنوان مشاوره و روانشناسی برای جوانها و خانواده ها معرفی میکنه.
بله، سپیده دانایی در شماره تازه خودش موضوع اصلی یا پرونده اصلی رو اختصاص داده به آسیب دیدگان تجاوز جنسی که در این ماهنامه از اونها به عنوان قربانیان خاموش یاد کرده. آقای محمود گلزاری که هم استاد دانشگاه است و هم مدیر مسئول سپیده دانایی و البته در حال حاضر از معاونان وزارت ورزش و جوانان، در سرمقاله‌ای برای این پرونده تاکید کرده که آمار تجاوزهای جنسی اگرچه به گفته مقام‌های انتظامی در سالهای اخیر اندکی کاهش پیدا کرده، اما ایشون گفته که همچنان نگران کننده هست و اون چیزی که اعلام میشه یا حتی ثبت میشه تنها 10% رویدادهایی است که در واقع انجام شده. آقای سعید محیط‌فر، خانم شیبا دولت آبادی و همچنین آقای مصطفی معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی هم در این شماره سپیده دانایی درباره قربانیان خاموش گفتگوهای مفصلی با این ماهنامه دارن.
بله، و شماره 18 همه تماشاگران امروز رو هم با هم نگاهی بکنیم که هفته نامه است هنری و اجتماعی و ورزشی و 1500 تومان قیمت داره.
بله، تماشاگران امروز در شماره جدید عکس روی جلد رو اختصاص داده به حبیب، خواننده سرشناس ایرانی که بعد از سالها زندگی در آمریکا به ایران برگشته بود در دوره آقای احمدی نژاد. حالا پسر ایشون گفتگویی کرده با تماشاگران امروز و در اون جزئیات بازگشت ایشون رو توضیح داده، از جمله اینکه گفته آقای احمدی نژاد دستور داده بود که حبیب مجاز بشه اما نشد. سرانجام تاکنون یعنی نتونسته مجوز انتشار آهنگاش رو بگیره. رسانه ملی به مهران مدیری اعتماد ندارد. گفتگویی است با مدیر شبکه 5 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گفته ما اول باید کل سریال های مهران مدیری رو ببینیم بعد اون رو مجوز پخش بدیم. و آقای اسماعیل کوثری از فرماندهان سپاه هم نماینده فعلی مجلس گفتگو کرده با تماشاگران امروز و بار دیگر تاکید کرده که محمد خاتمی باید ممنوع التصویر و ممنوع البیان بشه.
خیلی سپاسگزارم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم با ما همراه بودید. آقای رفیع‌زاده با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
خیلی متشکرم.
خب با هم ورق زدیم بخش دیگری از هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌های چاپ تیر و مرداد رو در تهران. همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا هم همراه هستید و حالا نوبت میرسه به بردیا افشین. با هم سر میزنیم به جهان موسیقی.
سلام، جمعه است. طبق معمول اغلب آخر هفته ها نگاه می کنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاق ها، رویداد ها و مناسبت های این هفته رو در موسیقی ایران مرور می کنم. این هفته بحث تفکیک جنسیتی در کنسرت های موسیقی در ایران بحثی ادامه دار بود. در هفته گذشته این زمزمه ها به گوش می رسید که مقامات نیروی انتظامی در استان های شمال غربی ایران از جمله استان‌های آذربایجان شرقی و غربی به شکلی محرمانه به مکان‌های برگزار کننده اجراهای موسیقی پاپ امر کردند که اجراهای موسیقی پاپ رو یک روز صرفاً برای بانوان و یک روز صرفاً برای آقایان برگزار کنند. نیروی انتظامی هدفش رو از این طرح پیشگیری از برخی از فعل‌های حرام، تحکیم روابط خانواده و آرامش روانی حاضرین در سالن خونده بود. البته این طرح با واکنش مسئولین دولتی، هنرمندان و مردم روبرو شد. طرحی که برای خیلی ها بهت آور و حیرت آور بود و البته خیلی ها را هم نگران کرده بود. اما همون جوری که گفتم در این هفته این ماجرا ادامه داشت چرا که به نظر می رسید این طرح اجرایی شده و یک قربانی گرفته.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قراری که با تو بستم، با این همه زون تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلمو
این آهنگی از محسن یگانه، خواننده مطرح این روزهای موسیقی پاپ، که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 18 و 19 مرداد در شهر ارومیه کنسرت داره. در روزهای گذشته رسانه‌های ایرانی خبر دادن که طرح تفکیک بانوان و آقایان باعث شده این کنسرت برگزار نشه و این خبر به سرعت پخش شد، واکنش‌های زیادی رو برانگیخت، اما چندی بعد از اون باز هم رسانه‌ها خبری دیگه رو درباره این اجرا پخش کردن و نوشتن قرار این کنسرت بدون قید شرط تفکیک جنسیتی برگزار شه و نیروی انتظامی و مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر سر این موضوع موافقت کردند. با این حال هیچ کدوم از مقامات استانی آذربایجان غربی این موضوع را تایید نکردند، اما شهروندان ارومیه شاهد این بودند که تابلوهای بزرگ تبلیغاتی شهری کنسرت محسن یگانه برای مدتی پایین آورده شده بود و حالا دوباره برافراشته شده و اونها انتظار برگزاری این کنسرت رو میکشند.
شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زون تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. اشکن دلمو به خدا هم میگیره دامن تو آقه بگه زد و بی خبری، نگو نمیدونی دلم پر از گره فینسی زون، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گرمی شده پاره دل عاشق شب و رو دیوونه نکن دلم آهم میگیره دامن تو آقا بگرست نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پار از گرمی نسی نسوز نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گرمی شده پاره دل عاشق شب و رو
این ماجرا به علاوه زمزمه هایی که هفته پیش به گوش می رسید باعث شد در این هفته مسئولان بلندپایه دولتی به طرح تفکیک جنسیتی واکنش نشون بدند، طرحی که روشن شده پیشنهادی است از سوی نیروی انتظامی. علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته میشه این مسئله رو از طریق گفتگو و همکاری حل کرد. او البته مخالفتش رو با این طرح پیشنهادی نیروی انتظامی با این جمله نشون داده: جامعه ایران رشد بالایی داره و خانواده‌های ایرانی برای یکدیگر ارزش قائلند. البته به علاوه او مدیر کل دفتر موسیقی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی پیروز ارجمند باز هم در اظهار نظر دیگه‌ای گفته این وزارتخانه طرح تفکیک جنسیتی رو تایید نمی‌کنه و برای جلوگیری از این طرح اقدام می‌کنه. او گفته این موضوع در شأن خانواده‌های ایرانی نیست. با این حال ارجمند گفته طرح تفکیک جنسیتی یکی از تنها مشکلاتیه که زمان برگزاری کنسرت‌ها در شهرستان‌ها در پیش رو دارند. یک شنبه این هفته بود که حسین علیزاده، آهنگساز مطرح موسیقی ایرانی، در یک گرد همایی خبری به این موضوع اشاره کرد. چرا در ایران از همه ظرفیت‌ها برای موسیقی استفاده نمی‌شه؟ چرا به مانند کشورهای اروپایی در محوطه‌ها و مکان‌های تاریخی و باستانی اجرای زنده برگزار نمی‌شه؟ جالب اینجاست، درست در همین هفته خانه موسیقی، نهاد صنفی صنعت و هنر موسیقی در ایران، خبر داده 15مین سالگرد تأسیسش رو شهریور ماه امسال با اجرای متفاوت در فضای باز و در یکی از عمارت‌های تاریخی تهران برگزار می‌کنه. به غیر از این هم شنیده شده چند کنسرت در سبک‌های مختلف در چند مکان تاریخی قراره به زودی برگزار شن. به نظر میاد روند بازگشت اجرا به مکانهای تاریخی در ایران دوباره آغاز شده، در حالی که پیش از این وقتی مهدی حجت، معاون پیشین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بر سر کار بود، تاکید داشت هیچ کنسرتی در محوطه‌های تاریخی مثل کاخ‌ها و موزه‌ها برگزار نباید بشه. این هفته اجراهای زیادی برگزار شد و امروز هم خیلی از این اجراها ادامه داره. در طول هفته درباره اونها حرف زدم، اما باید یادآوری کنم در این هفته جشنواره‌ای برای بزرگداشت شیر محمد اسپندار، چهره اسطوره موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، آغاز شده. کارناوالی موسیقایی از زادگاه این هنرمند از استان سیستان و بلوچستان و شهر ایرانشهر از میانه‌های هفته به سوی تهران روانه شده. 30 هنرمند موسیقی محلی سیستان و بلوچستان اجراهایی را در کرمان و یزد برگزار کردند و دیروز این اجراها را در تهران آغاز کردند. اجرایی از موسیقی و رقص، موسیقی و رقص بومی و محلی سیستان و بلوچستان که امروز هم ادامه داره و باید بگم که فردا مراسمی بزرگ در تالار وحدت به یاد شیر محمد اسپندار برگزار میشه. و درباره شیر محمد اسپندار بگم، او نوازنده برجسته و بین المللی ساز دونلی، از سازهای بادی و کهن موسیقی نواحی و محلی مردمان اهل ایران زمین، موسیقی مردمان سرزمین بلوچستان. شیر محمد اسپندار 82 سال پیش در شهر بنپور بلوچستان متولد شده و از مفاخر فرهنگ معاصر ایرانیه.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین
مشغول گپ و گفتگو.
اونجا فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
گاهی همکاران من پشت صحنه صبحانه با خبر رو هم به شما نشون میدن. در اینجا پخش تصویری ما به پایان میرسه. با ما همراه باشید، از طریق رادیو هاتون ما رو دنبال کنید. راست ساعت 8 صبح بخش سوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا رو آغاز می‌کنیم. با ما همراه هستید با برنامه صبحگاهی رادیو فردا که این بخش سوم این برنامه است. امیدوارم که از ساعت 7 صبح از جمله شنوندگان و بینندگان سحرخیز رادیو فردا بوده باشید که با ما همراه هستید. اگر همین الان به این برنامه پیوستید، هنوز هم دیر نیست. می‌خوایم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم سمیرا قرایی اینجا در استودیوی صبحانه با خبر با ما همراه هست. سمیرا
سلام و صبح شما بخیر. باراک اوباما در ساعت پایانی روز پنجشنبه اجازه حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در خاک عراق را صادر کرد و اعلام کرد که این اقدام برای جلوگیری از بروز نسل کشی توسط اسلامگرایان افراطی و نیز دفاع از اتباع آمریکا انجام می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما در سخنرانی خود به پرتاب بسته‌های کمکی و بشردوستانه برای اقلیت‌های مذهبی که در کوهستان‌های شمال عراق محصور شدند نیز اشاره کرده است. پیشتر خبرگزاری‌ها از آوارگی بیش از 25,000 اقلیت ایزدی در کوه‌های شمالی عراق خبر داده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی خود گفته است که آمریکا می‌تواند و باید حامی نیروهای میانه‌روی باشد که می‌توانند زمینه‌ساز ثبات و امنیت در عراق شوند. آقای اوباما همچنین اعلام کرده است که این کشور قصد ندارد نیروی زمینی برای جنگ با دولت اسلامی داعش به عراق بفرستد. تصمیم دولت آمریکا مبنی بر حمله هوایی در خاک عراق از سال 2011 که این کشور نیروهای خود را از خاک عراق خارج کرد تا کنون بی سابقه است. شورای امنیت سازمان ملل عصر پنجشنبه به وقت نیویورک جلسه ای اضطراری برای بررسی اوضاع عراق برگزار کرد. این جلسه به درخواست فرانسه و به دنبال تصرف قرقوش یا به اسم دیگر بغدادا، بزرگترین شهر مسیحی نشین عراق برگزار می شد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره بحران عراق گفتند حمله به شهروندان به خاطر قومیت، عقاید سیاسی و مذهبی آنها جنایت علیه بشریت است و مسببان آن باید پاسخگو باشند. بر پایه برخی گزارش‌ها حدود 100,000 تن از مسیحیان منطقه خانه‌های خود را ترک کردند و شبه نظامیان داعش یا خلافت اسلامی کلیساها را اشغال کرده و دست به تخریب و سوزاندن کتب مذهبی مسیحیان زدند. ارتش اسرائیل میگوید روز جمعه دو راکت از سوی غزه به اسرائیل پرتاب شده است. این خبر در حالی منتشر می شود که قرار بود آتش بس میان حماس و اسرائیل تا ساعات ابتدایی روز جمعه برقرار بماند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش اسرائیل در پیامی به خبرنگاران اعلام کرده است که دو راکت از سوی غزه به جنوب اسرائیل پرتاب شده و این اتفاق تلفات جانی در پی نداشته است. اسرائیل اعلام کرده است که حاضر است آتش بس موقت را تمدید کند. با این همه حماس هنوز در این باره نظری نداده است. روز پنجشنبه سخنگوی شاخه نظامی حماس اعلام کرد که در صورت محقق نشدن خواسته های فلسطین، آتش بس بین حماس و اسرائیل تمدید نخواهد شد. آتش بس میان اسرائیل و حماس از صبح روز سه شنبه آغاز شد و قرار بود تا ساعت ابتدای روز جمعه ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که نرخ تورم در سال جاری کمتر از 25% شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، آقای روحانی روز پنجشنبه در پایان سفرش به چهارمحال و بختیاری گفت پیشتر وعده داده بود که نرخ تورم در سال جاری به 25% کاهش پیدا کند، اما این نرخ بیش از رقم پیش بینی شده کاهش پیدا کرده و او هفته آینده این رقم جدید را اعلام خواهد کرد. آقای روحانی در جمع خبرنگاران همچنین اعلام کرده است که رشد اقتصادی ایران امسال منفی نخواهد بود. حسن روحانی سال گذشته در حالی ریاست دولت 11 را بر عهده گرفت که بانک مرکزی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در خرداد سال 92 را 45% اعلام کرده بود. فهمیدی؟
خیلی سپاسگزارم. سمیره قرایی بود با خیلی خبرها از ایران و جهان. امروز در سه بخش صبحان با خبر سمیره قرایی با خبرها با ما همراهی کرد. اما همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه اتمی بین آمریکا و ایران، اتحادیه اروپا اعلام کرده است که دور جدید گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران در نیمه سپتامبر آینده و پیش از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام خواهد شد. این گفتگوها مقدمه است بر مذاکرات مقام‌های این کشورها در ژنو و یا وین. در این میان وزارت خزانه‌داری آمریکا نام دو شرکت صنعتی ایرانی را در فهرست تازه تحریم‌های خود قرار داده است. این دو شرکت صنایع هفتم تیر در اصفهان و گروه صنعتی سامن الائمه نام دارند که گروه دوم به عنوان سازنده موشک‌های کروز معروف است. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن بشنوید.
همزمان با تجدید گفتگوهای دو جانبه مقام‌های ارشد آمریکا و ایران در ژنو، خبرگزاری‌ها از قول مایکل مان، سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گزارش دادند که دور تازه گفتگوهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی همانند سال گذشته پیش از آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک شروع خواهد شد. آقای مایکل مان گفته است که هنوز جزئیات این امر مشخص و تعیین نشده است، ولی پیش از گفتگوهای احتمالی نیویورک امیدها به پیامد گفتگوهای اتمی دو جانبه نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای کاستن از شکاف‌های موجود افزایش یافته است. نشنال اینترست که در آمریکا نهادی راستگرا معرفی می‌شود، روز پنجشنبه در مقاله‌ای در وبسایت خود تأکید کرد که برخلاف دیدگاه بدبینان، تعهدات طرف‌ها در چارچوب توافق‌نامه مقدماتی به خوبی اجرا شده و آنچه دشوار می‌نماید، به گفته خانم شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا، گفتگوهایی است که باید به توافق‌نامه همه‌جانبه اتمی بیانجامد. در کنار این گزارش‌ها و اظهار نظرها، روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا در بروز کردن فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم، دو شرکت بزرگ ایرانی به نام‌های گروه صنعتی هفت تیر در اصفهان و صنایع موشکسازی سامن الائمه در تهران را در صدر این فهرست قرار داد. به دنبال این دو شرکت، نام‌های چند شرکت اماراتی و بریتانیایی هم در ارتباط با تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران ذکر شده، ولی دولت آمریکا هیچ گونه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر نکرده است. از طرفی خبرگزاری روسیه ریا نوستی روز پنجشنبه از قول دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، اعلام کرد که ایالات متحده ممکن است در ارتباط با قرارداد مبادله نفتی مسکو تهران تحریم‌های تازه‌ای را علیه دولت روسیه اعلام کند. دولت آمریکا پیشتر به روسیه هشدار داده بود که معامله پایاپای نفت در برابر کالا بین ایران و روسیه ممکن است ناقض قوانین تحریم‌ها باشد.
همکارم نادر صدیقی بود از واشنگتن که گزارش می‌داد. در ایران رئیس قوه قضاییه آیین‌نامه را تصویب کرده که ارائه دهندگان خدمات اینترنت و کافی نت‌ها را موظف می‌کند که با ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی‌های آنها را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. پیش از این هم پلیس فضای مجازی موسوم به فتا در بخشنامه‌ای کافی نت‌ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و دوربین مدار بسته نصب کنند و تصاویر ضبط شده را به مدت 6 ماه نگهداری کنند. رضا جمالی جزئیات بیشتری را آماده کرده.
کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران روز چهارشنبه 15 مرداد خبر داد که آیین‌نامه جمع‌آوری استنادپذیری ادله دیجیتال که به امضای صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رسیده ارائه دهندگان خدمات اینترنت و کافینت ها را موظف می‌کند ضمن ثبت مشخصات مشتریان خود تمامی اطلاعات و وبگردی های آنها را تا 6 ماه نگهداری و در صورت لزوم به مقامات قضایی ارائه کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هادیانفر در این باره گفت که طبق ماده 54 قانون جرایم رایانه‌ای مقرر شده تا وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات آیین‌نامه استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را تدوین و پس از تصویب و امضای ریاست قوه قضاییه به دستگاه‌های بهره بردار برای اقدام و اجرا ابلاغ کند. لایحه جرایم رایانه‌ای 5 خرداد 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در 10 تیر ماه همان سال ابلاغ شد. در این قانون نیز تأکید شده بود که ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخل موظف هستند که اطلاعات کاربران خود را دست کم تا 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی ایران موسوم به فتا پیش از تصویب این آیین‌نامه در دی ماه سال 90 در بخشنامه‌ای کافینت ها را موظف کرده بود برای ارائه خدمات از مردم کارت شناسایی معتبر بخواهند و تمام وبگردی های آنها را ثبت و تا 6 ماه نگهداری کنند. کافینت ها همچنین موظف به نصب دوربین مداربسته و نگهداری تصاویر ضبط شده به مدت 6 ماه شده بودند. محمد اولیایفر، وکیل پیشین دادگستری در ایران و ساکن کانادا، در ارزیابی این نکته که چقدر آیین‌نامه جدید قوه قضاییه در تضاد با حقوق خصوصی و شهروندی افراد است، به رادیو فردا میگوید:
این گونه آیین‌نامه ها در واقع مغایر باشه با اصول مندرج در فصل 3 قانون اساسی که در مورد حقوق ملت هستش. اصل 22 در واقع قانون اساسی بیان شده که حقوق قانونی اشخاص از تعرض معصوم است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. باز هم مهمتر اصل 5 قانون اساسی است که بیان کرده بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، اسراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر با حکم قانون. بنابراین من فکر میکنم که این گونه آیین‌نامه ها به نوعی با قانون اساسی مغایرت داره و صرف دیگه هر گونه تحقیقات و ردیابی افراد باید بعد از وقوع جرم و با دستور قانونی قاضی باشه. به هر جهت من فکر میکنم که به بهانه امنیت جامعه یا امنیت کشور نمیتونیم ما وارد حوزه های شخصی و خصوصی افراد بشیم و با این گونه آیین‌نامه بتونیم اطلاعات شخصی هم از ایمیل و سایر ارتباطات اینترنتی رو بررسی بشه و خونده بشه و این ورود به حوزه خصوصی افراد هستش و خلاف قانون اساسی هستش.
ایران از نظر آزادی اینترنت یکی از محدودترین کشورهای جهان محسوب می شود، به طوری که مؤسسه فریدم هاوس، نهادی که آزادی های مدنی را در جهان رصد می کند، مهر ماه پارسال اعلام کرد که مطالعه وضعیت آزادی اینترنت در 60 کشور جهان نشان می دهد که ایران رتبه آخر را به خود اختصاص داده است.
رضا جمالی بود که گزارش میداد. اما سرانجام روز پنجشنبه حکم قطعی تنها متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا، صادر شد. به موجب این حکم متهم به قتل آقای بهشتی به 3 سال حبس، 2 سال تبعید به شهر برازجان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. حکمی که مادر ستار بهشتی وبلاگ نویس معترض میگوید آن را قبول ندارد. بیشتر بشنویم در گزارش بنیامین سطر.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که پاییز سال 91 جان خود را در بازداشتگاه پلیس فتا از دست داد، پس از آنکه اتهام قتل عمد از پرونده اش حذف شد، به 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضربه شلاق محکوم شد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده آقای بهشتی، در گفتگو با رادیو فردا گفت که این حکم برای اکبر تقی‌زاده از بازجویان نیروی انتظامی در شعبه 1057 دادگاه جزایی تهران صادر شده و در دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز تایید شده است. خانم پورفاضل در این باره میگوید که خانواده ستار بهشتی چون این حکمی را قبول ندارند و از زمانی که اتهام قتل عمد از پرونده آقای تقی‌زاده حذف شد به نشانه اعتراض از حضور در دادگاه خودداری کردند. به گزارش وبسایت کلمه، دستگاه قضایی پرونده قتل ستار بهشتی را در حالی به پایان برده که هیچ یک از زندانیان بند 350 زندان اوین که شاهد ضرب و شتم او بودند به این دادگاه احضار نشدند. عنوان قتل شبه عمد در حالی برای این پرونده در نظر گرفته شده که گزارش پزشکی قانونی شهادت زندانیان بند 350 زندان اوین و اعتراف متهم در حضور بازپرس و خانواده ستار بهشتی همگی حکایت از خونریزی داخلی بر اثر شکنجه، نرسیدن اکسیژن و در نتیجه مرگ ستار بوده است و این شرایط به گفته وکیل او مصداق کامل قتل عمد است. 11 آبان ماه سال 1391 برخی رسانه‌ها از بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان از سوی نیروهای پلیس خبر دادند و کمتر از یک هفته پس از آن خواهر این زندانی اعلام کرد که از پلیس امنیت به او اطلاع دادند که برادر 35 ساله‌اش جان خود را از دست داده و خانواده او باید برای دریافت جسد مراجعه کنند. پس از 2 روز سندی با دست خط ستار بهشتی منتشر شد که او در زمان حضورش در بند 350 یعنی 2 روز قبل از مرگش شکایت خود را از کسانی که او را ضرب و شتم کرده بودند اعلام کرده بود. همان زمان زندانیان بند 350 زندان اوین هم با انتشار 2 بیانیه شهادت دادند که پیکر شکنجه شده ستار بهشتی را دیدند و از مسئولان خواستند که پیگیر موضوع باشند. ماجرایی که سرانجام با حکم 3 سال حبس، 2 سال تبعید و 74 ضرب شلاق به اتهام قتل شبه عمد پایان یافت.
بنیامین صدر بود که گزارش میداد از حکم قطعی صادر شده برای تنها متهم پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس در ایران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
دولت حسن روحانی با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار مخالف است. این را شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران گفته است. اما از آن سو شمار دیگری از اصولگرایان از جمله رئیس قوه قضاییه از اقدام اخیر شهرداری تهران در جداسازی محل کار زنان و مردان حمایت کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی که همکارم حسن جعفری آماده پخش کرده.
شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، در انتقاد از اقدام شهرداری تهران گفته است طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت نیست و دولت 11 با آن مخالف است. خانم مولاوردی روز چهارشنبه در سخنانش همچنین گفته که این طرح سلیقه‌ای است و مورد تایید دولت نیست. اما در طرف مقابل حمایت‌ها از اقدام اخیر شهرداری تهران همچنان ادامه دارد و از جمله رئیس قوه قضاییه این اقدام را کاری تحسین برانگیز خواند. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی این قوه گفت:
به نظر من فارغ از گرایش‌های سیاسی و حرکت‌هایی که شده و تلقی‌ها و تفسیرهایی که در رسانه‌ها شده، این کار تحسین برانگیز است. مسئله اختلاط زن و مرد نامحرم در خارج از محیط خانه، در محیط کار، این یه مسئله است قابل توجه.
همزمان با رئیس قوه قضاییه، علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس نیز با ارسال نامه‌ای به محمد باقر قالیباف شهردار تهران از اقدام اخیر وی تمجید کرده. پیش از این مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم گفته بود تفکیک جنسیتی در محل کار میتواند به بالا رفتن بازدهی کارکنان منجر شود و به همین دلیل اقدام شهرداری تهران قابل تایید است. 3 روز پیش هم غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از طرح شهرداری تهران دفاع کرده و گفته بود کرامت زن این است که اگر ممکن است از مرد جدا باشد. مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران که اکنون نایب رئیس شورای شهر تهران است نیز به شدت از این طرح دفاع کرده بود.
شهرداری از نگاه بنده دقیقاً در راستای تکریم بانوان، ادای حق و حقوق بانوان، توجه به شخصیت، حقوق، کرامت، منزلت و شأن بانوان داره قدم برداشت.
از حدود 20 روز پیش که تصویر مصوبه شهرداری تهران به رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی راه پیدا کرد، موضوع تفکیک جنسیتی بار دیگر به چالش‌های سیاسی افزوده شده و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم آن را سیاسی کاری خوانده است. هاشمی رفسنجانی در دیدار با نویسندگان روزنامه فرهنگ آشتی گفته بود این تلاش‌ها سیاسی کاری است و مسائل فرهنگی باید با توجه به منطق، استدلال، قانون و نظر کارشناسان حل شود. محمد جواد اکبرین، دینپژوه ساکن پاریس، میگوید سختگیران جدید حتی مثل آیت الله خمینی هم نیستند که در برداشت‌های دینی خود عنصری به نام زمان را در نظر بگیرند.
ببینید، یک مسئله بسیار مهمی که در اسلام توصیه شده مسئله مهار نفسه، برای اینکه تجاوز به جنس دیگری صورت نگیره. خب وقتی حکمت کار اینه، در روزگار نزول وحی سطح مردم این بود که اگر با دستورالعمل‌های از این جنس مهار نمی شدن، خودشون قدرت مهار درونی رو نداشتن. این فرهنگ هم در اون زمان رایج نبود. ما در روزگاری زندگی می کنیم که شما از کشور ما و از برخی از جوامع بسته اسلامی که فراتر برید، کشورهای دیگه و اکثر نقاط جهان از مسئله پوشش، مسئله تفکیک، از اینها عبور کردن و به خاطر فرهنگی که توی جامعه وجود داره و انسانی که به فهم جدیدی رسیده، مسئله تجاوز مهار شده، مسئله طمع مهار شده، مسئله رضایت طرفین در همه روابط مطرح هست.
با این حال، آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان، ساکن نروژ، میگوید نگاه سختگیرانه و افراط‌گرایانه به حضور زن در جامعه ریشه‌ای تر از اقداماتی موردی مانند اقدام شهرداری تهران است.
این افراط‌گرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولاً هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان، در نظر گرفتن حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه می‌بینیم.
پیش از این معاون وزیر کار در امور بین الملل در نامه‌ای به شهرداری تهران تفکیک جنسیتی را خلاف کنوانسیون‌های بین المللی کار دانسته بود، اما این نامه با واکنش شدید شهرداری تهران روبرو شد. طی حدود 20 روزی که از رسانه‌ای شدن مصوبه جدید شهرداری تهران می‌گذرد، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و همچنین چند تن از اعضای کابینه حسن روحانی با آن ابراز مخالفت کردند، اما در طرف مقابل شمار زیادی از نمایندگان مجلس، جناح‌های سیاسی محافظه‌کار، مسئولان قوه قضاییه و تعدادی از رسانه‌های اصولگرا به دفاع قاطعانه از آن پرداختند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ساعت 8:21 دقیقه صبح هست. اینجا رادیو فرداست و شما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. جامعه جهانی بهایی با انتشار بیانیه‌ای از سرگیری تخریب قبرستان بهاییان در شیراز را محکوم کرده است. بر پایه این بیانیه، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از قبرستان بهاییان در شیراز برای ساختن یک مجموعه فرهنگی ورزشی استفاده کند. نوشین سید حسینی در این باره با سیمین فندج، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو گفتگو کرده و پیش از هر چیز درباره جزئیات این خبر پرسیده.
بنا به اخبارهایی که به جامعه جهانی بهائی رسیده، سپاه پاسداران تخریب قبرستان قدیمی بهائیان شیراز رو دوباره شروع کرده. تخریب این گورستان مدتی به دلیل فشارهای بین‌المللی متوقف شده بود، ولی سپاه پاسداران تخریب این گورستان و ساختن مجتمع فرهنگی و ورزشی در این محل رو دوباره از سر گرفته. در این گورستان حدود 950 بهائی به خاک سپرده شدند و بنا به گزارشات رسیده، سپاه اجساد 30 تا 50 قبر رو تا به حال از خاک خارج کردن و در یک کانال باز انداختن تا جا برای ساختن این مجتمع باز کنن.
شما اشاره کردید که اجسادی رو در آوردند، خانواده ها میخوان چیکار بکنند با بقایای اجساد یا جای دیگه ای رو در نظر دارند برای دفن کردن بقایای این اجساد؟
سپاه هیچ حرفی در مورد این که قرار هست با این اجساد چه کار بکنن نزده و حتی به خانواده اطلاعی هم نداده در مورد این خاک برداری.
آخرین فندش میشه در مورد تاریخچه این قبرستان بهایان در شیراز برای ما بگید؟
این قبرستان حدود 100 سال هست که خدمت داره و در این قبرستان همونطوری که گفتم حدود 150 بهایی به خاک سپرده شدن که تعدادی از اینها هم افرادی بودن که در دهه 60 به دلیل بهایی بودن اعدام شدن و در اینجا به خاک سپرده شدن. این قبرستان مالکیتش در 100 سال گذشته دست به دست شده و آخرین بار به مالکیت سپاه پاسداران در اومده و تخریب این قبرستان از چند ماه گذشته شروع شد و با فشار بین‌الملل متوقف شد و دوباره این تخریب شروع شده و در ماه گذشته هم سپاه پاسداران مراسم جشنی رو در این گورستان راه انداختن و پیشرفت تخریب این محل رو جشن گرفتن. این یک مراسم عمومی بود و به حضور رسانه‌ها انجام شد و برگزار کنندگان این مراسم فرش روی قبر انداختن و فرمانده سپاه نطقی رو ایراد کرد که در اون به دیانت بهائی حمله کرد و دین بهائی رو فرقه ظالم و کثیف خواند و این عمل واقعا غیر انسانی بودن این اقدام رو به وضوح نشون میده که این افرادی در این قبرستان خاک شدن، یعنی خانواده های این افراد نه تنها در اون موقع باید شاهد بدرفتاری و بی‌احترامی و اعدام عزیزانشون بودن، حالا هم باید شاهد بی‌احترامی و اجساد خاک شده اینها باشن.
آیا قبرستان بهاییان در شیراز اولین قبرستان بهایی هستش که در ایران تخریب میشه یا اینکه این کار سابقه داره در شهرهای دیگه هم؟
این کار در شهرهای دیگه هم سابقه داره. از اول انقلاب تا حالا ده ها قبرستان بهائی در ایران خراب شدن و مورد بی‌احترامی قرار گرفتن و این نشون میده که بهائیان در ایران از بچگی تا حتی بعد از مرگ هم مورد تبعیض قرار میگیرن و در شهرهای دیگه ما مواردی داشتیم که حتی اجازه دفن رو به بهائیان ندادن فقط به خاطر اینکه بهائی بودن و یا اینکه اجساد بهائی رو روزها بدون اینکه دفن بشه نگه می‌دارن و بعد هم بدون اجازه خانواده و حتی بدون اطلاع به خانواده اونها رو در یک قبرستان در یک شهر دیگه خاک می‌کنن.
نوشین سید حسینی بود، همکارم با سیمین فهندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو گفتگو می‌کرد درباره اثرگیری تخریب قبرستان بهاییان در شهر شیراز در ایران. و ما سری هم می‌زنیم به 67مین دوره جشنواره لوکارنو که شب گذشته آغاز به کار کرد. این جشنواره با فیلم لوسی به کارگردانی لوک بسون آغاز شد. جشنواره لوکارنو تا حدود 10 روز دیگر ادامه خواهد داشت. محمد عبدی خبرنگار سینمایی از محل برگزاری جشنواره گزارش می‌دهد.
جشنواره لوکارنو یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان که امسال 67مین دوره‌اش رو برگزار می‌کنه. جشنواره‌ای که شاید مدیون پیازا گراند است، میدان اصلی شهر که بزرگترین پرده سینمای اروپا رو داره و هر شب در این شهر زیبا بین 5 تا 8 هزار نفر رو میزبانه تا به تماشای یک فیلم بنشینن. دیشب در این میدان باشکوه جشنواره افتتاح شد با حضور لوک بسون، فیلمساز معروف فرانسوی که با تازه‌ترین فیلمش لوسی جشنواره رو آغاز کرد. یک فیلم اکشن که سعی داره به یک فیلم علمی درباره مغز هم پهلو بزنه، اینکه یک دختر با بازی اسکارلت یوهانسون شروع میکنه به استفاده از درصد بیشتری از مغزش تا اینکه به 100% استفاده از اون میرسه، در حالی که ما فقط 10% این نیرو رو استفاده میکنیم. به این ترتیب این دختر به یک قدرت مافوق طبیعی میرسه، به شکلی بازگشتی به فیلم لئون ساخته دیگه لوک بسون که این بار سعی شده وجه علمی هم داشته باشه. دیشب یوزپلنگ افتخاری ژان پیر لئو، بازیگر معروف فرانسوی که در فیلم‌های از تروفو و گودار در دهه 60 و 70 ایفای نقش کرده بود، احداث شد. لئو روی صحنه حضور داشت و به زحمت متنی که تهیه کرده بود خوند. جوایز افتخاری بخش مهمی از جشنواره لوکارنو رو شامل میشن. امسال جولیت بینوش هم یک جایزه افتخاری میگیره. همینطور آنیس فاردا، فیلمساز فرانسوی که در نهایت میشه گفت سال فرانسوی‌هاست در لوکارنو. رومن پولانسکی، فیلمساز برجسته لهستانی، هم یک جلسه آموزشی خواهد داشت، در حالی که 16 فیلم در بخش مسابقه بین‌المللی با یکدیگر رقابت خواهند کرد. بخش مسابقه لوکارنو از نام‌های بزرگ غافله و سعی داره که چهره‌های با استعداد تازه‌ای رو کشف بکنه. امسال در مجموع 267 فیلم از 47 کشور در لوکارنو شرکت دارند. ایران سهم رسمی نداره. تنها فیلم کپی برابر اصل از کیارستمی به نمایش در میاد در بخش تجلیل از جولیت بینوش، و یک فیلم مستند هم هست درباره کیارستمی و ویکتور اریس فیلمساز اسپانیایی که این دو رو با هم مقایسه میکنه.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
با ما همراه هستید در دقایق پایانی صبحانه با خبر رادیو فردا. امروز جمعه است، امیدوارم که روز تعطیل خیلی خوب و درخشانی پیش روی شما باشه، شما شنونده و بیننده که از ساعت 7 صبح مثل هر روز با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه بودید، و البته شنونده و بیننده سحرخیزی بودید که از 7 صبح با ما همراه هستید. سپاسگزارم از همراهی گرم شما با این برنامه و پیام‌هایی که در طول برنامه برای ما فرستادید، ولی متأسفانه فرصت زیادی نداشتیم که بتونیم پیام‌های شما رو در برنامه بخونیم. امیدوارم که روزهای بعدی فرصت بشه که پیام‌های شما رو در برنامه بخونیم. من فهیمه خضر حیدری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر در روز جمعه با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که روز جمعه‌تون خوب و خوش و خرم باشه. خدا نگهدار تا هفته صبح فردا.